صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. ای قادر مطلق و ای خدای ازلی، ای خدای توانا و ای ایزد مهربان، تو را شکر سپاس میگوییم که از روی فیض و رحمتت بر ما گناهکاران نه فقط ترحم نمودی، بلکه راه رهایی از گناه و طریق به دست آوردن نجات را در اختیارمان قرار دادی، تا از مرگ ابدی و آتش جهنم آزاد شده و به وسیله ایمان به آزادی حقیقی و معنوی و به ملکوت تو داخل شویم. تمنا داریم ای خدا ما را در حین مطالعه کلام جاودانت یاری بده و حکمت عطا فرما، تا بتوانیم از کلامت این حقیقت آسمانی و حیات بخش را درک کنیم و آن را بفهمیم و آن را پذیرا باشیم. این دعا را به نام کلمه تو که حیات بخش جان و روح ماست، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که کلام خدا را نه فقط مطالعه کنید، بلکه با تفکر و تعمق کردن در آن، در آیات عظیم و پرمعنی خدا به بزرگی و عظمت او و محبت بی قیاس او پی برده و با تسلی خاطر و آرامی جان روزهاتون رو در ایمان و اعتماد به او که زنده است به سر بیاورید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به رساله حضرت پولس رسول به افسسیان مبذول داشته و از آیه ششم فصل دو دنباله آیات این رساله بسیار عمیق و مملو از اسرار الهی و مکاشفه خدایی را براتون می‌خوانیم و تا اونجا که فرصت باشد به تفسیر کلام خدا می‌پردازیم، به این امید که فیض خدا در این ساعت نصیب همه ما شده و برکت خدا را بیابیم. حضرت پولس رسول در فصل دوم ابتدا به موقعیت و حالت انسان‌هایی که هنوز به انجیل مقدس و مسیح زنده ایمان نیاوردند اشاره می‌کند و سپس به مسیحیانی زیادآور می‌شود که چرا بایستی در ایمان همیشه پایدار و وفا نسبت به مسیح داشته باشند. او یادآور می‌شود که زمانی نیز ما جزوان‌ها بودیم، اما به فیض خدا، به فیض و رحمت خداوند و به خاطر ایمان به عیسی مسیح، خدای یکتا در مسیح نه فقط ما را از این حالت بردگی و مردگی در روح نجات داده، بلکه با عطا کردن عیسی مسیح به همه کسانی که به او ایمان آوردن مقام و منزلت خاصی عطا نموده است. در سایه اول آشکار می سازد که چگونه هر عملی که انسان بدون مسیح انجام می دهد به ضررش تمام می شه و اینکه آدمیان اسیر جسم و دنیا و اهریمن هستند و هرگز با قدرت و حکمت و توانای خودشون نمی توانند خود را از اسارت جسم و دنیا و اهریمن آزاد کنند. بعد اشاره به لطف و کار خدا برای رهایی ما انسان‌های زنجیری در گناه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فیض و رحمت خدا یکتا راه رهایی و راه حیات را برای ما می‌گشاید و کارهایی که خدا برامون انجام داده تا نجات یابیم را بازگو می‌کند که به طور مفصل در مورد این موضوع در برنامه قبل صحبت کردیم. نه فقط خدا برای نجات ما کارهای عظیمی انجام داده، بلکه خدا در انسانهایی با ایمان که به پیش او میان و عیسی مسیح را الگو و نمونه زندگی خود قرار میدهند امروز نیز کار میکنه و آنها را برای مقاصد آسمانی خیش به کار میبرد. و دوست من و شما که روزی در گناه مرده بودیم و بی‌ارزش و نالایق و ناچیز بودیم، اکنون به فیض خدا و به خاطر اینکه در مسیح عیسی هستیم و از او پیروی میکنیم صاحب مقام خاص روحانی میگردیم، به طور که خدا ما را برای مقاصد آسمانیش به کار میبره و ما وسیله‌ای در اختیار خدای قدوس میشویم. اجازه میخوام که از آیه 5 ابتدا کلام را براتون بخونم و سپس توضیح و تفسیر آیات را برزتون برسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میفرماید و خدا ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید تا در عالمهای آینده دولت بی نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند، زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. اما اجازه بدید که این آیات را به زبان ساده تر نیز براتون بخونم و بعد به تفسیر توجه کنید. حضرت پولس رو به مسیحیان نواحی آسیای صغیر کرده و در دنباله گفتارش میگوید رحمت خدا آنقدر زیاد است، رحمت خدا آنقدر وسیع است و ما را آنقدر خدا دوست دارد که با اینکه به خاطر گناهانمون روحاً مرده و محکوم به فنا بودیم، وقتی مسیح را از مرگ باز زنده کرد، از مردگان برخیزانید، او به ما هم عمر دوباره داده. پس ما صرفاً به خاطر لطف خدا نجات پیدا کردیم. ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه عیسی مسیح به جلال و شکوه عظیم رسانید و حالا جای ما با عیسی مسیح در آسمان است. این همه را خدا فقط به خاطر عیسی مسیح برای ما انجام داده است. حالا ما نمونه‌ای هستیم از اینکه خدا چطور به وسیله عیسی مسیح مردم را به رایگان از هر گناه می‌بخشد. خدا این نموره را به مردم هر عصری نشان می‌دهد تا بگوید که چقدر نسبت به ما مهربان بوده است. پس به خاطر بخشش رایگان و مهربانی خدا و به خاطر ایمانتان به مسیح است که نجات پیدا کردید. حتی این ایمان هم از شما نیست، این هم هدیه خدا به شماست. نجات مزد کارهای خوب ما نیست، پس به خود نبالیم. این خداست که ما را از سر نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجودی عیسی مسیح به ما داده است. از هزاران سال پیش نقشه خدا این بود که این زندگی جدید را به ما عطا کند تا آن را صرف خدمت دیگران کنیم. وقتی این آیات را قضای روح گردانیده و روی آنها تفکر می کنیم، متوجه می شویم همان گونه که خدا هیچ چیزی از موجودات را بدون هدف و مقصود خلق نکرده، ما را نیز بدون مقصود بر نمی گزیند. هدف خدا از نجات و رهایی ما از گناهان و از سلطه اهریمنی فقط از آن جهت نیست که ما را از جهنم برهاند، هرچند که این کاریست بس عظیم، بلکه هدف قایی و نهایی او از نجات دادن ما برای ابدیت این است که کلیسای او یا مقدسین یا ایمانداران خدای فیض بخش را جلال بدهند. این مطلب در آیه 6 و 12 و 14 از فصل اول همین رساله نیز ذکر گردیده و اشاره به آن شده است. بنابراین اگر خدا هدف ازلی برای من و شما دارد و آن به انجام خواهد رسید، یقینا دوست عزیز ما را نیز خدا برای ابدیت نگاه خواهد داشت تا نقشه خیش را کامل کند. در این آیات حضرت پولس چندین بار اشاره به طریقه نجات و بخشش گناهان انسان می نماید و تأکید می کنه که آدمی نه به وسیله کارهاش و نه به وسیله قدرتش، نه به وسیله زیارت رفتنش، نه به وسیله نماز خواندنش، نه به وسیله روزه گرفتنش، نه به وسیله حکمت و فهمش نمی تونه نجات پیدا کنه. البته این کارها خوبه، کارهای نیکو و خیر مفیده، کارهایی که به اسم مذهب انجام میشه و خدمت در آن هست بسیار مفیده. ولی دوستان عزیز، هر چیزی که به اسم مذهب و دین باشه و یا به اسم انسانیت باشه نمیتواند نجات از گناهان را برای ما به دست بیاورد. همان گونه که در آیات اول این فصل به آن اشاره شده است، ما انسانها روحاً مرده ایم و وقتی که روحاً مرده باشیم اعمال ما نمیتواند ما را زنده کند، زیرا انسانی که اسیر اهریمن و دنیا و جسم است به هیچ وجهی نمیتونه خود را آزاد کنه. حتی کارهای نیکویی که ظاهرا انجام میدهد از نظر خدا آنها هم مردود هستند، چون وقتی قلب و فکر و نیت آغشته به گناه باشد، هرچی که شخص میکنه، هر آنچه که انجام میده، ملاحظه میکنیم که نجات پیدا نمی کنه. از آیه 4 دیدیم که این خداست که نجات و آزادی از اسارت گناه را برای ما مهیا می کنه. فیض و رحمت او عامل نجات گردیده که به وسیله ایمان به مسیح قادریم آن را دریافت کنیم. نجات و رهایی از گناه نمی تواند نتیجه اعمال ما باشد، زیرا کار نجات را عیسی مسیح به انجام رسانیده و کامل کرده است. این از کاری که خدا برای ما انجام داده. وقتی مسیح بر بالای صلیب جان داد، او دوستان قربانی گناهان خود نشد. او گناهی نکرده بود، بلکه او قربانی گناهان ما شد. او تاوان گناهان ما را داد، کفاره گناهان ما را پرداخت تا ما آزاد شویم. او همان بره خدا بود که به قول اشعیای نبی گناه جان را برداشته و قربانی گناهان ما شد و آنانی که به او ایمان بیاورند را از هر نوع اسارت اهریمنی آزاد میکنه. و دوست عزیز، همیشه این حقیقت را به خاطر داشته باشید، پیام انجیل را به خاطر داشته باشید که میگوید خدا برای من و شما کارهای عظیمی کرده است و این از محبت بی پایان او می باشد. ریشه آن در محبت و ذات قادر مطلقی که ما را دوست داره، محبتی که در عیسی مسیح آشکار شد و اوج آن زمانی بود که مسیح بر بالای صلیب جانش را در راه من و شما فدا کرد تا من و شما از تاوان دادن گناهانمون آزاد بشیم. کتاب مقدس تعلیم می داد که ای دوست من، با ایمان بیا به سوی عیسی مسیح، با ایمان بیا به سوی عیسی مسیح و بخششی را که خدا در مسیح امروز عطا می کند پذیرا باش. کاری که خدا برای نجات من و تو و راهی از گناهانمون نموده است بپذیر تا به آن مقام اولیه، آن جلال و آن عزتی که قبل از سقوط در گناه خدا به ما عطا کرده بود برسی. مذاهب دیگر راه رسیدن به خدا را در رسومات دینی و تشریفات مذهبی و اعمال و کوشش انسان ها می دانند، اما در مسیحیت نجات عطیه خداست و خدا آن را به ما عطا می کند و در فیض عظیم خود آن را به ما داده است. از آیه 10 متوجه می شویم که وقتی ما از عالم گناه جدا می شویم و جز جرگه ایمانداران محسوب می شیم، خدا نیز به نحو خاصی شروع به بکار بردن ما در امور روحانیت می کند. می گوید ما صنعت دست او هستیم این یک اصطلاحی است تا به ما نشان میده که بعد از توبه و ایمان خدا ما را برای کارهای بسیار مفید خودش به کار میبره. همان گونه که قطعه یا وسیله‌ای که در کارخانه های صنعتی ساخته میشه پس از ساخته شدن برای کارهای مفید به کار میرود، همون به همان نحو نیز وقتی که ما تولد تازه پیدا کنیم خداوند ما را برای مقاصد آسمانیش به کار میبره. حالا شاید سوال بشه که مگه خدا نیازمنده؟ و اینکه خدا چگونه ما را به کار میبره؟ نه دوست من، خدا نیاز به ما ندارد. ببینید، خدا ما را به وسیله روح القدسش به کار میبره، برای که تا از اراده او و خواسته های او پیروی کنیم. خدا ما را آماده میکنه، تعلیم میده تا کاری که در این دنیا به عهده ما نهاده است به پایان برسونیم و خود را برای وظیفه‌ای که در آسمان به عهدمون خواهد داد آماده کنیم. فراموش نکنید که خداوند امروز نیز در این دنیا کار میکنه. امروز نیز خداوند به دعاهای بندگانش جواب میده و دوست من، خدا به وسیله بندگانش امروز پیام خود را به دیگران میرسونه. یعنی من و شما میتوانیم عاملی باشیم که خدا ما را به کار ببره تا سبب تشویق دیگران بشیم، سبب محبت کردن به دیگران باشیم و یا برآوردن تقاضای دعای کسانی باشیم که صادقانه به خدا دعا کردن و خداوند به ما الهام میده که بریم و مثلا این کار رو برای فلان شخص انجام بدهیم. بله دوست من، ما بایستی آماده باشیم که همیشه صدای خدا را در قلب و وجدان خود بشنویم، زیرا اگر با خدا باشیم مطمئن باشید که خدا با ما صحبت میکنه. همچنین در این آیات اشاره شده است که ما با عیسی مسیح تا ابدالآباد خواهیم بود. این موضوع که با مسیح در آسمان برای همیشه خواهیم بود در آیات مختلف انجیل به آن اشاره شده است. در رساله به کلوسیان می‌فرماید وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان می‌آورید، در عالم روحانیت تولد می‌یابید و از آن پس باید در عالم معنویت زندگی کنید، یعنی در راستی و قدوسیت و پاکی و تقوا رشد و نمو نمایید. فراموش نکنید که ما در عیسی مسیح صاحب تولد تازه می شویم، صاحب فکر جدید می شویم و این مطلب یعنی در عیسی مسیح بودن مسئولیت ها و وظایف بسیار جدید و مهمی رو در برابر ما به وجود می آوره که ما بایستی آن را انجام می دیم که خدا می خواد به وسیله آنها ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. ما عاملی می شویم، وسیله می شویم که خدا یکتا برای مقاصد آسمانش در این عالم به کار می برد. در کتاب مقدس به چندین نوع کار و یا اعمال اشاره شده است. یعنی وقتی که من میگویم خداوند ما را برای کار خودش به کار میبره و یا اعمالش به کار میبره، باید دقت کنید که منظور من از کار و یا اعمال چیه. عرض کنم برای نمونه در کلام خدا میبینیم که آمده است به وسیله اعمال شریعت که این اعمال باعث نجات نمیشود، یعنی کارهای مذهبی. همچنین میگه اعمال جسم. اعمال جسم با اعمال شریعت متفاوته. اعمال جنس در رساله به غلاطیان به آن اشاره شده و پولس آن را حتی اعمال تاریکی نیز می نامند. همچنین میگه اعمال مرده که اشاره به اعمال و یا کارهایی است که منجر به مرگ میشه، زیرا مزد گناه موت است. همچنین یک نوع دیگه اعمالی هم هست که به اسم اعمال عدالت یا کارهای نیکو و یا کارهای مذهبیه که انسان برای به دست آوردن نجات به شدت به آن امیدواره و سعی میکنه با انجام کارهای به اصطلاح نیکو بتونه نجات خودش رو تصاحب کنه. ولی حضرت اشعیا میگوید دوستان عزیز که تمام اعمال نیکو و عدل ما در حضور خدا مثل کهنه کثیف و آلوده به گناه است. کاری که پولس در آیه 10 به آن اشاره میکنه و منظور من از آن کاری که خداوند ما را برایش به کار میبره و یا ما را آماده میکنه تا آن کار را انجام بدهیم، دارای دو خصوصیات مختص به خوده که برتری و تفاوت آن را و یا تفاوت معنی این کاری که خداوند ما را برای مقاصدش به کار میبره بر دیگر اعمال آشکار میکنه. اول اینکه این اعمال برخلاف اعمال تاریکی و نیکویی هستند که انسان ها انجام میدن. به زبان دیگر این اعمال که ما آن را انجام میدیم پس از اینکه مسیحی شدیم از آن جهت خوب و نیکو نیستن، چون که شخصی که آن را انجام میده یک انسان با شخصیت و یا شخص خوبیه. خیر، بلکه چون که خدا این شخص را برمیگزیند و خدا شخصیت و هدف و سیرت او را تحت تسلط خود دارد و او را رهبری می کند، کارهای او کارهای نیکو می باشد. این اعمال نیکو نتیجه کار خوب خدا در قلب‌های ایماندار است. یعنی وقتی که دوست من شما به مسیح ایمان می آورید، خداوند شما را برای کارهایی به کار می بره که خودش در حقیقت شما را برای آن رهبری و هدایت می کنه. و دوم این که شخص ایماندار کارهای نیکو را از روی عشق و علاقه می کنه. چرا؟ زیرا می داند که نجات یافته است، چون که فیض خدا نصیب او شده. حالا چون فیض خدا را مزه کرده، چاره جز نیکو کردن در خود نمی بینه. و خدا ایماندار را از هر کار نیکو کلام میگه که پر میکنه، و یا به قول کتاب مقدس خداوند ما را از هر نوع عمل نیکو پر مینماید. یعنی خدا آنها را آماده کرده است که ما باید در آن قدم بزنیم. از آیه 11 الی 22 حضرت پولس درباره مأموریت بزرگ و آسمانی عیسی مسیح، مخصوصا در نزدیک ساختن و متحد نمودن غیر یهودیان به خدا یکتا صحبت میکنه و سه مطلب بسیار مهم رو مورد بررسی قرار میدهد. اول جدایی، دوم آشتی کردن یا مصالحه نمودن، و سوم اتحاد و یکی شدن. عرض کنم میگوین از سال 1500 قبل از میلاد تا سال 850 پس از میلاد مسیح بیش از 7500 عهدنامه بین کشورها و گروه‌های متخاصم در این عالم که صلح را پذیرفتند امضا شده. یعنی 7500 صلح‌نامه یا معاهده را امضا کردند. ولی هیچ یک از این 7500 عهدنامه و یا قرارداد صلح پایدار و دائمی نبودند، زیرا همه‌شون پس از 2 سال انقضا شدند یا نقض شدند. جهان امروز نیز دوست من دست کمی از گذشته ندارد. قراردادهای صلح در همه جا بسته میشه، اما یکی پس از دیگری شکسته میشن. علت اینه که این قراردادها انسان را عوض نمیکنه، و دوست من تا انسان طرز فکر و نوع زندگیش رو عوض نکنه و در خدا قرار نگیرد، هیچ صلحی پایدار نخواهد شد. حالا حضرت پولس از یک صلح حقیقی و مأموریتی که مسیح در راه انجام آن داشت سخن می‌راند. صلحی که بین انسان با خدا و انسان با انسان بسته میشه. صلحی که مسیح در راه به دست آوردن آن جانش را فدا کرد تا من و شما آن را به دست بیاوریم. که این سه موضوع یعنی جدایی و مصالحه کردن یا آشتی نمودن و متحد شدن رو آشکار میکنه، که حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. آیه 11 و 12 میگوید لذا بیاد آورید که شما در زمان سلف امتها در جسم که آنان به اهل ختنه نامیده میشوند بودید، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است. آنها شما را نامختون میخوانند که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. ترجمه ساده این آیات اینه که ای مسیحیان شهر افسوس، هرگز فراموش نکنید که روزگاری شما بت پرست بودید و یهودیان شما را خدا نشناس و ناپاک می گفتن. اگرچه آنها هم تشریفات ظاهری و مراسم مذهبی و ختنه کردن را هنوز نشان خداشناسی می دانستن، ولی دلشون ناپاک بود. با این حال آنها شما را خدا نشناس و خود را خداشناس می خواندن. شما یادتون باشه که در آن روزها، یعنی قبل از اینکه مسیحی بشید، به کلی از خدا جدا بودید و از مسیح جدا زندگی می کردید. دشمن فرزندان خدا بودید و خدا هیچ وعده کمکی به شما نمی داد، زیرا دور از خدا، گمراه و ناامید بودید. و ما تفسیر این دعایه، ببینید حضرت پولس در این آیات روی خود را متوجه غیر یهودیان می کند، زیرا اغلب مسیحیانی که در شهر افسوس زندگی می کردن و کلیسای شهر را تشکیل می دادن غیر یهودی بودن. باید به خاطر داشت که در زمان مسیح تنها ملتی که به خدا یکتا معتقد بودند یهودی ها بودند. حالا این افراد درباره کارهای خدا در عهد عتیق یا تورات اطلاعاتی داشتند. همچنین درباره دیانت یهود نیز چیزهایی می دانستند، و می دانستن که یهودیان به خاطر اینکه آنها غیر یهودی هستند و ختنه نشدن به دیده حقارت می نگرن و آنها را خارجی می نامن. طرز فکری که خدا هیچ وقت به یهودی ها تعلیم نداده بود، ولی یهودی ها مغرور شروع بودن، خود را بالاتر و برتر از هر قومی می دانستن. چرا؟ می گفتن چون صاحب کتاب هستیم و قانون شریعت داریم. ولی داشتن کلام خدا و شریعت آسمانی دلیل این که آنان مردان ایمان محسوب میشن و حقیقتاً خدا پرست هستن نمیشه. البته از لحظه ای که خدا ابراهیم را برگزید و او را برکت داد، به او وعده ها داد. خدا بین یهود و غیر یهود تفاوت گذاشت، ولی دوستمان این تفاوت تبعیضی نبود، بلکه برکتی بود که خدا به ابراهیم و به نسل او به خاطر ایمانی که داشت عطا میکنه. و این تفاوت برای این نبود که یهودی ها افتخار کنن و دیگران را حقیر شمارن، بلکه خدا آنان را جدا کرد تا به وسیله آنان دیگر امت ها را به سوی خدای خود، به سوی خدا یکتا روی بیاورن و مکاشفه آسمانی خود را از طریق نسل ابراهیم به جهانیان آشکار کنه و آنان با نوع زندگی پاک و مقدس خود برای امتهای خدا نشناس نمونه باشن. ولی همونطور که می دانیم اسرائیلی ها در وظیفه و ایمان خود غفلت ورزیده، کوتا آمدن و خود نیز حتی به بت پرستی روی آوردن و برای همین بود که خدا بارها و بارها آنها را به شدت تنبیه نمود و داوری کرد. با تمام این وجود یهودی ها خیال می کردن که چون ختنه می شن و رسومات مذهبی رو دارن انجام می دن مقبول پسند خدایان، در حالی که اصل ایمان بود، زیرا ابراهیم به وسیله ایمان نزد خدا مقبول گردید. و اکنون نیز دوستان هر کسی که به وسیله به مسیح ایمان بیاورد، به همان وسیله، یعنی به وسیله ایمان، مقبول پسند خدا میشه. پولس میگوید آنانی که به مسیح ایمان میآورند، آنها در حقیقت صاحب ختنه روحانی میشوند که مقصود جدا شدن از امور دنیوی میباشد، یا مهر و علامت نجات را که همان روح القدس است رو دریافت میکنند و میدانند که نجات را یافتند. او به یاد مسیحیان افسوس میآورد که آنان تا قبل از اینکه مسیحی بشن از وطنیت آسمانی، از ملکوت خدا محروم بودند، بدون امید بودند، بدون خدا بودند، بت پرست بودند و بدون عهدها و قولهای آسمانی. ولی حالا به وسیله ایمان به مسیح جزو قوم خاص خدا محسوب میشن و نامشون در دفتر حیات ثبت شده است و خدا به آنها امید حقیقی عطا کرده است. حالا یک مسیح می تواند به عالم آینده بنگرد و آینده پر جلال و عالی و شایسته‌ای داشته باشد. البته نه به خاطر این که موفق شده با اعمالشان را نصیب خود کند، خیر، بلکه خدا به او عطا کرده، زیرا به وسیله ایمان به مسیح اسرار الهی بر او کشف شده است و او در مکاشفه خدا قرار می گیرد، چون هر روزه با مسیح و به وسیله مسیح مصاحبت دارد و مسیح به آنها امید و حیات و نجات را عطا می کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست منجی زنده عیسی مسیح می سپارم و امیدوارم که نجات او را پذیرفته باشید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.